بسم الله الرحمن الرحیم. آیه شریفه امر و معروف و دعوت رو داشتیم عرض کردیم. نکته بسیار مهم از این حیث به نظر میرسه اصطلاح امر معروف نهی از منکر در ادبیات فقها دو تا اصطلاح داره. یه اصطلاح مقسمی داره، یه اصطلاح قسمی داره. در یک نگرش برخی فقیهان میخوام بگن که امر معروف یعنی همین امر کردن، بگو از کوچه داره رد میشه، بگو آقای بنگادار تو داری چی میکنی؟ این گناهه. بنگایی که داره کلا سر ملت میز مستاجر میذاره، یا این امر معروفه. امر معروف معنای اخصش یعنی همین تذکر دادن لسانی شفاهی در همین حد. اما خب این یک برداشته، اما به نظر میرسه که خود در واقع آیات شریفه و برخی فقها ها یه معنای مقسمی از امر معروف نهی از منکر اراده میکنن که شامل یا مسابق تربیته. یعنی هر نوع اقدام اصلاحی بینش آفرین شناخت زای نسبت به مردم، نسبت به جاهلان. متوجهید که همینجا باز دقتی بکنید، باز این یه بحث دیگه است که میگن حالا این بحثا چون هی گزارشی شد من نمیتونم وارد عمق بحث بشم، یعنی چون بنا نداشتیم و الا باید وارد عمق میشدیم. میگن اینجا آمر کیه؟ آمر عالم باید باشه، ناهی باید عالم باشه. مأمور کیه؟ مأمور جاهله. خب مأمور میتونه عاصی باشه؟ بله میتونه عاصی باشه، یعنی از رو اسیانش عمدن رو سرشو انداخته، اسیانگر. این الان اسیان به معنای اصطلاحیش، اصطلاح فقهیش. ساهی چی؟ نائم چی؟ غافل چی؟ اینا خب باز تو اون اصطلاح عام و خاص و اصطلاح مقسمی و قسمی امر معروف موثره. طبعا اونی که آسیه، مأموری که آسیه، مأمور یعنی امر شونده‌ای که آسیه، خب با جاهل فرق داره. این نوع امری که شما به جاهل میکنی، نوع امری که به غافل میکنی، نوع امری که به آسی میکنی، نوع امری که به ساهی میکنی، سهو کننده، خیلی متفاوته. بعد مثلا فرض کنید یه کسی حالا نشستی مثلا مجلس عروسی، با ابروات اشاره میکنی خانمه ببخشید متوجه نبودم، یعنی واقعا سهو بوده، یه سهوه، حالا چون سرشو تکون داده رو سرش افتاده، سهو بوده. یکی اصلا عمدن، چون میگه حاج آقا اومد اینجا خطبه بخونه، عمدن رو سریاشو در میارن. این دیگه آسیه، اسم معنی اصطلاحیش. یعنی به همین قرینه که اگر ما مأمور رو جدا دان، مأمور رو متفاوت دانستیم، اون وقت معنای امر هم متفاوت میشه. معنای لغوی امر علو توشه، یعنی از عالی به دانیه، یه تحکمی توشه معنی لغتش. اما آیا همه جا باید به این ملتزم بود؟ باز فقها ها گفتن که احتمال تأثیر باید باشه، الاقرب و فالاقرب باشه. در واقع تعبیر امام تو تحریر هست، من تو این کتاب هم آوردم که مراتب رو مراتب امر معروف باید رعایت بکنه، مثلا یه جا اخ بکنه، بعد نشد به بابای بگه که به آج خانما بگید مثلا رعایت و غیره، مثلا تا اینکه فرض کنید کار به جای دیگه برسه. اینم یک نکته. که مطلب بعدی این که مأمور به چیه؟ مأمور به در امر معروف قطعا الزامیاته، چون اگر بخوایم به وجوب و به هیئت امر وفادار باشیم باید دایره الزامیات باشه، یعنی احکام واجب و محرم باشه و تلقی درست هم همینه. به تعبیر دقیق تر امر معروف نهی از منکر بر عالمان واجب است در احکام الزامی، نه احکام غیر الزامی، مستحب، مباحات، مکروهات. یک مکروهی داره مرتکب میشه، اینکه امر واجب نیست. بله استحباب امر معروف، موضوع استحباب امر معروف نهی از منکر غیر الزامیات است. این هم یک نکته که در تعیین کننده بحث. حالا همینجا در معنوفی که نکته صغروی بگم اینه که تربیت رو ما در یه سطحی جز الزامیات میدونیم، یعنی احکام الزامی و احکام واجب میدونیم، عدم التربیه و ترک التربیه رو حرام میدونیم. وقت از این جهت باز نکته صغروی پیدا میکنه و برمان احنافی مطبقه. به تعبیر دقیق تر، امر معروف و نهی از منکر که بر عالمان واجب میدونیم بر مانحنفی از دو جهت منطبق است. جهت اول اینکه التربیت معروفون و ترک التربیت منهیون و منکرون. جهت دوم در واقع خود ماهیت امر، ماهیت نهی، حتی به معنای قسمیش که خود امر و نه حتی معنای قسمیش، یعنی فرمان دادن و دستور دادن و نهی کردن، جزء تربیه و طریق تربیه است. اصطلاحا روش تربیتی است. در اصطلاح فلسفه تربیت بهش میگن روش تربیت. تذکر دادن، نصیحت کردن، سفارش کردن تا دستور دادن و الزام کردن. اینم یک نکته. پس معنای قسمی مقسمی اینجا خیلی مهمه. و اینم دو تا نکته در واقع صغروی. مطلب بعدی قرینه لبیه و شرط ارتکازی و شرط لبی داریم به نام احتمال تأثیر، که فقها هم باز فرمودن امام هم داره تو تحریر. اشتراط احتمال تأثیر که این نرخ شاه عباسیه، اشتراط احتمال تأثیر ام معروف، تنجزش به اینه که تنجز تکلیف که وجوب الامتثال رو به دنبال داره به اینه که باید تأثیر، احتمال تأثیر باید باش. بله، به همین میزان شاید بشه اکتفا کرد چون میخوایم عناوین دیگه هم بشمونیم. پس اولین عنوان، عنوان امر معروف و نهی از منکر. اگر معنای معنای مقسمی امر معروف رو اتخاذ کردیم، امر و نهی روشی از روش‌های تربیتی است. پس البته اون وقت دلیل ما اخص از مدعا میشه، میگیم تربیت بر عالمان واجب است. این آیه شریفه فقط میگه امر بکن نهی بکن، پس از این جهت دلیل اخص از مدعا است، اینو حواسمون هست. اما چون بنابر یک مبنای دیگه امر معروف رو معنای مقسمی هم براش اتخاذ کردیم، اون وقت اگر امر معروف نهی از منکر ول تکن امتون یدعونه الی الخیر، یدعونه که اصلا قضیهش فرق داره، یامرونه ول تکن یامرونه یعنی مردم رو سوق بدهد به معروف، سوق بدهد که سوق بدهد و وقت مسابقه تربیته، چون تربیت هم قرار بینش ها، گرایش ها و رفتار متربی رو به سمتی جهت بدهد که ارزش ها اون رو مثلا اقتضا میکنه.
اگر سلام مسیج جواب من خواهی بدمان تحصیل که فرمیدارم نگه
حالا اگر به احکام فردی یعنی چی؟
یعنی یک دیده اجتماعی به طرف نداشتم، بیشتر حالا من یه شخصی بخوام امر به معروف بکنم، نهی از منکر بکنم، اصلا کاری به فهم اجتماعی از نصوص ندارم. ولی وقتی قرار شد وارد ایده حکمرانی بشیم، آیا اصلا احتمال تأثیر رو باید توجه داشته باشیم بهش یا نه؟ حالا یه قرینه خودنم بشاره تحضیل دوبیه قاضی نمیدونم حالا چه شکلی قائل شدن در کنار این آیه شریفی که باید احتمال تأثیر هم باشه. مثلا تو بحثای اجتماعی اصلا اگر هیچ احتمال تأثیری هم ندیم ولی بعد تقوم منکم امتون خود این به وجود بیاد، ابتداش هیچ یک از اون تک تک این افرادی که قرار امت بشن هیچ یک احتمال تأثیر هم نمیدن، ولی بعد که امت شدن میتونن یک تأثیری بگذارن. چی میگم؟ یعنی یک حالت اگر مثلا توی بحث اوکراینی یه مقدار این احتمال تأثیر رو پر رنگ کردیم، حس میکنم از کارکرد داریم در واقع این آیه رو میندازیم. حالا اینطور که من فهمیدم درست هست کنم؟
فهمش درستیه. اینکه احتمال تأثیر رو از کجا ما شرط دانستیم، یه قرینه لبی است، قرینه حافه لبیه ای داریم که وقتی آیه میفرماید امر کن، آیه میگه سله، نگفته وقتی حال داری یا وقتی حال نداری، مطلقه سله. سله، بله بله، عرض میکنم دیگه سله. یه وقت میگه وعمر. ماهیتن این دوتا ماهیتن، یعنی مواد صيغه امر این دو تا فرق داره. اون همزه میم را با صاد لام لام سله متفاوته. سله مولا نگفته، این مولاش مولا تشریعش این بوده سله، حالا حال داری نداری سله، سله باید سله بکنی. حالا قربان کل تقی هست یا نیست، اونو مدارجش دیگه. یعنی فضیلت اینه که ولی سله یه نماز حد اقلی که رافع تکلیف است، بی مستحبات، بی اذان، بی اقامه، بی قنوت، ببین یه سله. به تعبیر دقیق تر امتثال الامر در احکامی از این دست با ادنا مصداق و قدر متیقن مصادیق امتثال می شود. یعنی حداقل تکلیف همینه، یه صلات خشک و خالیه، واجبات فقط. اما وقتی میگه حمزه میمرا رو به کار میبره و امر داره میگه، قرینه لبیه است که و امر بکنیم که امر کرده باشیم. نه، اونجا هم همینه، نماز بخونیم که خوانده باشیم. نه، جای دیگه فرمود صلات و قربان کل تقی، یعنی صلات برای دنو است، صلات برای ارتقا است، صلات برای به خدا نزدیک شدن است، اون درست. اما این فهم رو در واقع قرینه لبیه رو فقها ها حافه میدونن که باید احتمال تأثیر توش باشه و الا لغوه. امر بکنیم که امر کرده باشیم این لغوه. حالا اینکه امر کنیم که امر کرده باشیم تبعات منفی داره، این میشه میره تو احکام ثانوی. همه بحثمون تو احکام اولی، حکم اولی، ولی تو حکم ثانوی یه جای امر معروف کردن اصلا حرام است. کجا؟ اونجایی که میبینیم به ضدش تبدیل شده است. اونجایی که امر معروف به ضد خودش تبدیل میشه این حرام است اصلا. این متو حکم ثانویه، ما داریم حکم اولی رو صحبت میکنیم. بنابراین قرینه لبیه هست. اما این فرمایش که اگر از احتمال تأثیر صرف نظر بکنیم در بحثای در مانحنفی یعنی حکمرانی تربیتی به درد میخوره و الا از مقوله حکمرانی تربیتی داریم جدا میشیم، شاید قابل مناقشه باشیم فرمایش از اتالی. چرا؟ به این دلیل که نحن و ابناء الدلیل، ما آیه شریفه رو باید بفهمیم در دایره مدالی لفظی لبی باید حرف بزنیم. بالاخره حالا اسم بحث رو گفتیم فقه حکمرانی تربیت، ولی بالاخره فقه با آخرش هم بگیم منصوب به شریعته. لذا این قرینه لبیه همچنان هست. تو احتمال تأثیر ممکنه یه توسعی قائل بشیم، مثل این بیانی که خود شما گفتید. توسعی در معنای احتمال تأثیر اینه که آیا احتمال تأثیر به معنای سقوط تکلیفه یا نه تدارک تأثیرات بیشتر، راه‌های تأثیر بیشتر، که اونجا باز فقها خودشون میفهمند. ولی اگه اینجوری بگه خب من که بگم اینا گوش نمیدن دیگه، خب الان تو بگو، تو این همه افراد حاضر در جلسه میگن من بگم گوش نمیدن، خب اگه با هم بگید چطور؟ احتمال تأثیر مثلا اصلا صورت مسئله عوض شد. به تعبیر دقیق تر اخیرا من یه مقاله نوشتم چاپ نشده هنوز، اونجا از یک واژه به نام اعصار تربیتی سخن گفتم. یه جایی ممکنه بگیم ما در تربیت معصر شدیم، حالا اونجا بیشتر چون بحث خانواده بود و حاکمی، تأثیر حاکمی، تأثیر رسانه ها بر همه چیز، اونجا گفتیم ممکنه بگیم که کسی ادعا بکنه آقا ما دیگه مسلوب اختیار شدیم دیگه، رسانه هایی که البته حاکمیت هم توش دخیله، دولت اومده خودش عمدن داره، خود سیاسی صحبت کنم، خودش داره فیلتر میفروشه، فیلتر چی میگن؟ فیلتر شکن میفروشه، خودش اون شرکت های اقماری خودش میفروشه. بعدم خب اشکال نداره از این من میگه اینستاگرام باز میشه، آه بذار جوانه حال کن، بعد ببخشید تو اینستاگرام چه کوفتیه، میدونیم چی کوفتیه، یعنی به شکم و زیر شکم مشغولشون بکنیم، از اونورم سود ببریم، از اونورم یه سیاست معاویه یه لیبرال مسلک فلان. خب اینجا ممکنه کسی بگه خب ما دیگه مصلوب الاختیار شدیم، واقعا هم آدم مصلوب میشه، یعنی تو دولت قبلتر اینجوری بوده، با یه کلمه که میزدی هر ببخشید همه محتوای مستهجن میومد اصلا برات، اصلا بدون فیلتر میومد و اون هوش مصنوعی خودش هدایت میکرد. خب وقتی که اصلا تربیت یعنی کیلوش، اصلا تربیت قابل ممتنع شده، تربیت به لحاظ فلسفی ممتنع شده، تربیت راستم میگه، وقتی جوان 14 ساله 13 ساله محتوای پرن وقتی به راحتی جلوش هست، من تو اون اصطلاح گفتم اعصار تربیتی دیگه، والدین مؤثر شدن، دست بستن دیگه تو تربیت، چون تربیت دیگه اثر نداره. اونجا گفتم خب اینجا هم باز به نظر میرسه که مذاق شریعت اینه که، حالا بیش از مذاق شریعت اینه که خب اینا چرا متحدن این کار رو انجام نمیدن؟ مثنا و فرادا، مولا گفته مثنا و فرادا انجام بدید، مولا گفته فرادا انجام بدید، مثنا انجام بدید. باز یه تعبیری از امام باز اجازه نقل کردم در صحیفه بوده، تو حرکت های اجتماعی قیام جمعی لازمه، هم افزایی لازمه، و اصلا یه باب جدید رو به نظر من میتونه بکشاید و مفهوم جدیدی از قدرت و اشتراط القدره در فقه باز میکنه. به چه معنا؟ اشتراط القدره میگه که خب عرف زوجه شما نفقه مای مثلا 30 میلیون تومنه، بالاخره بچه پولدار بوده، میگه خب حالا من که حقوقم 10 میلیون تومن بیشتر نیست، میگه خب برو کار دوم بکن، شغل سوم، اسنپ، تپسی، برو کار بکن. بالاخره عرف میگه نفقش 30 میلیون تومنه مثلا، عرض بکن. همین فهم اونجا هم هست، یعنی اینجور نیست که بگیم برخی تکالیف و برخی حقوق ثابت میشود به دلیل اینکه قدرت نیست، یعنی مکلف قادر نیست. تو برخی دست کم مفاهیم اجتماعی و فقه اجتماعی میشه تو مفهوم قدرت هم توسعه ایجاد کرد، مفهوم قدرت، قدرت مثابه شرطی از شروط عامه تکلیف که قادر او قادر نیستم، خب مؤثری دیگه، مثلا تو این دادگاه و پاسگاه و مؤثره، میگه خب مهریهشو تقسیط کنید، مؤثره دیگه، واقعا هیچی مال منال نداره، مؤثر شده. تو تربیت هم ممکن این حرفو بزنید که حرف بیراهی نیست واقعا، تو این سیطره ی حاکمیت حکمرانی مجازی و که بخشی دولت هم توش دخیلن، و مثل دقیقا همین مثال تلگرامی که زدم واقعا مثال واقعیه، واقعا مؤثرن خانواده ها. اونجا ممکنه از اعصار تربیتی سخن بگیم و از اینکه لازمه مکلفان همافزا بشن، اون وقت باز بحث‌های دیگه مثل مشارکت و مشارکت پذیری بین خانواده‌ها و حاکمیت و عالمان و مردم و اینا پیش میاد. حالا همین تقریر چند دقیقه‌ای که اینجا کردم یک توشه‌ای از توشه‌های برای الگوی حکمرانی تربیتی است. ممکنه بگیم در شرایط خاص امروز، یعنی یه شرایط مدرن و پسا مدرن دنیایی که وارد هوش مصنوعی شدیم، اینجا اصلا مفهوم قدرت، مفهوم تنجز تکلیف، مفهوم اشتراط تأثیر، اینا متفاوت شده. مثلا هم افزایی توش باید باشه به این معنا که با هم انجامش بدن. تفرق بین خانواده، مدرسه، عالمان و مسجد محله، این تفرقه الان کار دست ما داده. تفرق که نه، اصلا واگرایی، واگرایی. دولتی میاد امور تربیتی رو کلان حذف میکنه، بعد عملیات میاد امور تربیتی رو برمیگردونه، دوباره فلان، دوباره فلان، این دوباره فلان آخر ناظر به الان. خب یعنی با این همه سیاست زده، وقتی این تفرقه که هیچ، هم واگرایی بین این چهار تا عاملی که عرض کردم، مسجد محله، مدرسه محله، خانواده ها و نظام تربیت رسمی و حاکمیت، این تفرقه میتونه باشه. حالا از این بگذاریم. پس اولین عنوان امرفن از منکر بود که عالمان برش مکلف به آنن به نحو وجوب کفایی. اگر معروف رو معنای مقسمی دانستیم که میتواند این معنا در واقع قابل تأیید هم هست، مسابقه تربیت، یعنی عالمان وظیفه تربیتی دارند که یک مصداقش و یک روشش امر کردن و نهی کردن است، معنای دستور دادن. اما مراتب دانی اون، خواهش، آگاهی بخشی، کتاب نوشتن، رمان نوشتن، انیمیشن سازن، ساختن، بر عالمان میتونه واجب باشه، میتونه که نه، یعنی جز مصادیقش هست. خب این یک عنوان. عنوان دوم رو سریع باز عرض بکنیم، قاعده دعوته. حالا به فراخور که الان گفتم عرض کردم، به نظر مثل همین آیه شریفه ای که عرض کردیم، ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف، مقاله به همین نام من دارم، قاعده دعوت به خیر، میشه دعوت رو یه قاعده دانست و از اون آیه شریفه، از ذیل آیه شریفه جدا کرد، یعنی امر رو از دعوت جدا کرد، چون تو مقاله گفتیم دیگه خیلی مفصل بحثش نمی کنم. اینجا هم دعوت باز یک معنای اینجا عام میداره که میتونه عام از امر باشه. امر مصداقی از دعوت میتونه باشه. دعوت یعنی فراخواندن، هر نوع فراخواندن به خیر که ابرز مصادیقش تربیت کردن است، که در دلش تعلیم هم هست. این هم عرض کردیم که تربیت که اینجا میگیم باز معنای مقسمی تربیت مد نظره، که اهم از تعلیمه. باز نگیم تعلیمش کو، تعلیم تو دلشه. بنابراین دعوت به خیر واجب است به نحو واجب کفایی. دایی کیه؟ دایی کسیه که عالم باشه و آگاه باشه، بنابراین بر عالمان واجب است، بر آگاهان واجب است که دعوت بکنن. مدعو کیه؟ مدعو اینجا اهم از جاهل و ناسی و غافل و ساهیه. چرا؟ چون آیه میفرماید دعوت کنه. دعوت میتونه دعوت به علم باشه، دعوت به آگاهی باشه، میتونه غفلت زدایی باشه، میتونه سهو زدایی باشه، میتونه یقظه باشه و ایقاظ باشه. یعنی اونقدر گم شده یا غافل شده یا ساهی شده، مثلا راه رو گم کرده. در واقع به تعبیر دقیق تر اینجا برخلاف بحث قبلی، اینجا زاله، جاهل هم نیست، عالمه، آگاهه، ولی زاله، گمراه شده. خیلی واقعا میشه مثال هم زد، آدم هایی که گراه رو گم میکنن از بس شبه زیاد. بالاخره ما نفهمیدیم بالاخره جمهوری اسلامی خوبه یا بده. واقعا توی تکثر اطلاعات، که اینم یه تکنیک جنگ روانیه، که تو تکثر اطلاعات به حیرت برسه، و حیرت نتیجهش همونی که میخواد اون شخص مزل میخواد دیگه. یعنی تو همین مثلا رسانه‌های بیگانه میخوان که طرف به حیرت برسه از بس با اطلاعات غلط دادن و شایعات متعدد متضاد، حتی شایعات متضاد. میگه همین که به حیرت برسه کفایت میکنه، و اصلا هدف اینه که به حیرت برسه. حتی هدف این نیست که بگیم رضا ربع پهلوی خوبه، نه نه، اصلا اونم کار نداریم که بگن سلطنت طلبه، نه. همین که تکثر پیدا بکنه، همین که بگه نفهمیدیم رخ جمهوری اسلامی خوب یا بده، میشه ازش دفاع کنه، نمیشه ازش دفاع کنه. پس اینم آیه قاعده دعوته که حالا باز اطاله نمیدیم. نکته پس دایی و مدعو و مدعوون الی خیرات الزامی است، چون وجوب رو میخوایم برداشت بکنیم، خیرات الزامی. نکته ای که اینجا هست هم در مورد معروف هم در مورد خیر، این نکته مهمه. آیا این معروف و خیر که موضوع و یا متعلق موضوع دعوت و امره فقط احکام شرعیه یا احکام اخلاقی هم توش هست؟ این سوال خیلی مهمه. احکام شرعی فقط نماز، روزه، خمس، جهاد، یا احکام اخلاقی هم توش هست؟ یک جواب اینه که نه، احکام شرعی گفته دیگه، مولا گفته وجوب، و از وقتی واجب رو برداشت میکنید، یعنی اشاعره چی گفتن؟ الحسن ما حسنها الشر، القبیح ما قبحها الشر. این یه پاسخه. یه پاسخ درست اینه که نه، این اهم از احکام اخلاقی و احکام شرعی است. اصلا دستبندی احکام به اخلاقی و شرعی دستبندی معالن باطلیه وقتی نگاه فقهی داریم. چرا؟ چون احکام اخلاقی آنجا که در دایره احکام مستقل عقل باشن، خب با قاعده ملازمه کلما حکم بلن حکم بشد، شارع هم معالن یا مناطن برش حکم میکنه. مثلا زشتی حسد، زشتی کذب، اعنی حرمت کذب و حرمت حسد، حرامه. اونجا که حکم عقل غیر مستقلات عقلی، خب اونم که اصلا قابل استناد نیست. یعنی خود بشر هم در سیره اوغلا آنجا که میخواد به عقل بشر ارجاع بده، یه جاهایی جز ثابتات، ارزش‌های ثابتشه، احترام به والدین، احترام به مادر، احترام به معلم، جز ثابتات ارزش‌های انسانیه، حقوق انسان‌ها، حتی احترام به مثلا حیوانات، یه جز ثابتاتشه. مثلا وقتی یهود میگه ما قوم برترین، اینا بردن، اینا حیوانن، فطرت سلیم و عقل سلیم همه انسان درک میکنه که این حرف غلطیه. یا مثلا اگر جواز همجنس بازی یا ازدواج با محارم نعوذ بالله رو وقتی فلان کلیسای خردپا توی مثلا اروپای مرکزی فتوا میده، عقل سلیم میگه ازدواج محارم قبیحه. خب بنابراین مأمور و مدعو در آیه دعوت و آیه امر امر معروف الزامیات اخلاقی و شرعی است هر دو، بنابراین ارزش‌های ناب انسانی هم در دایره همین الزامیات قرار می‌گیره. از این جهت در واقع به اصطلاح ادبیات برنامه درسی صحبت کنم، محتوای تربیت و محتوای برنامه درسی ما فقط احکام شرعی نیست، بلکه ارزش‌های انسانی هم هست که به تایید شریعت رسیده، به تایید عقل رسیده، مخصوصا با نگاه عدلیه شیعه که مثل اشاعره فکر نمی‌کنه و برای ارزش‌های ثابت عقلی فطری ثابت در طول تاریخ برای اونا احترام قائله و اونا رو شامل میشه. این هم یه نکته مهم به نظر، از این جهت اون توشهی که بخوایم برداریم و حکرانی تربیتی ما فقط حکرانی تربیتی دینی نیست، بگیم فقط تربیت دینی، آموزش عقاید، آموزش فقه، نه، آنچه که درش صحبت بکنیم اتفاقا معنی مقسمی حکرانی تربیتی است که همه سیلابس ها و برنامه درسی مد نظره، نه فقط برنامه درسی قرآن و آسمان، هدیه آسمان، نه فقط این قرآن و هدیه آسمان، بلکه اهم از همه برنامه درسیه و دست کم این دو تا آیه شریفه. پس طبق این دو تا قاعده که بهش استناد کردیم و بازم هی قاعده ازش اسم میبریم، قاعده که گفتیم این حکم مستنبت معممه، حکم مستنبت عام نیست که مورد استناده. طبق این دو تا حکم، دو تا قاعده، امر معروف نهی از منکر به مساوی روش از روش‌های تربیت و یا نه مساوی تربیت بر عالمان واجب کفایی است. اصطلاح بعدی ارشاد جاهله که حالا اشاره بکنم یا اگه وقت باشه همشو بگم. ارشاد جاهل هم چون یه قاعده است، هم در فقه موجود، فقه موجود حتی غیر اجتماعی هم هست و ازش هم اسم برده میشه، در همین قواعد فقهی مرحوم بجنوردی هست، اونجا گفته میشه که ارشاد جاهل در احکام الزامی واجب است، در موضوعات واجب نیست. حالا چرا؟ مفصله دیگه. ارشاد جاهل در موضوعات واجب نیست، مثلا میگه آقا بهش بگو طرف داره مسافره ولی میگه آقا نماز شکسته است و این حکم، ارشاد به حکمه، اما داره میخونه ولی 10 درجه 20 درجه اصلا پشت به قبله داره میخونه، ارشاد به موضوع کارش نداشته باش دیگه. به موضوعات ارشاد لازم واجب نیست، بگی مستحب با ولی واجب نیست. یا مثلا آقا لباستون خونیه، این ارشاد در موضوعاته. نکته بعدی در خود همین قاعده ارشاد، مسابقت و مسانقت شدیدتر واژه ارشاد به خود واژه تربیت و تعلیمه. ارشاد یعنی چی؟ ارشاد مسابقه تعلیمه. چرا؟ البته واژه ارشاد در ادله نیست، یعنی آیات شریفه، بلکه این واژه منتزه از آیات شریفه است. شاید اگر فقها فرض کن از 400 سال پیش آیات شریفه که الان تلاوت کردم رو به نحوی میخوندن که به نحوی برداشت میکردن که قاعده امر معروف و قاعده دعوت رو اگه تفکیک میکردن دیگه لازم نبود قاعده ارشاد رو بنامند، چون این نامیدنش یک بار رو به دنبال داره. ولی حالا چه کنیم، 400 سال گذشته و قاعده ارشاد در فقه جا افتاده، مستندش همین ادله امر معروف و ادله هدایت و ایناست مستنداتش. ولی حالا بالاخره یه قاعده هست، الان قاعده موجوده به مسابقه یک ابزار فقهی الان هست دست ما. ارشاد که گفته میشه، ارشاد مسابقه تعلیمه نه تربیت، برخلاف ادله قبلی. بله بله آفرین، احسن. موضوع و مرشد اینجا کیست؟ مرشد جاهل است، اصلا چون عنوانش هست ارشاد جاهل، نه غافل و ساهی، چون غفلت، سهو و یا عناد و یا عصیان اصلا سازوکار ارشادش متفاوته، یعنی سازوکار تربیتیش متفاوته. مثالی که زدم دیگه، طرف ساهی نیست، اصلا آمده عمدن روسریش رو برداشته که پیش آجاقا مثلا توهین کرده باشه یا مثلا فلان. این هم از این. یه نکته خیلی مهم که باز جز توشه های ماست، حالا بعدا باید توشه هامون رو جدا کنیم، در همین قاعده ارشاد اینه که باز یه مقاله اخیرا من نوشتم تو همین تعطیلات انشالله چاپ بشه، و اون اینه که نکته ای رو مرحوم شهید صدر داره، امام هم داره، که ارشاد آیت الله خویی هم داره، ارشاد به احکام الزامی واجب است، ارشاد در موضوعات واجب نیست، اما این بزرگانی که اسم بردم و البته همگان میگن ارشاد در موضوعات مهمه که لا یرزل شارع به ترکهی یا به اهمالهی، اینا واجبه. مثلا این که حالا قبلش چند درجه منحرفه، این ارشاد در موضوع واجب نیست بگید. وقتی شریعت واجب نکرده خب نگو دیگه، چی کار داری بهش؟ یا مثلا من دیدم وضوع باطل شده بود ولی نماز به وضوع، خب چی کار داری؟ حکم چرا؟ مثلا یا نمازت شکسته بود، این حکمه، ولی حالا وضوع در موضوعات کار نداشته باش، ورود نکن. اما در موضوعات مهم چی؟ مثلا پدر بزرگی میگه که آقا من میدونم اینا دختر پسر خواهر برادر رضایی هن، خب اینا ارشاد در موضوع پس میخوان ازدواج هم بکنن، مثل این فیلم های یه ژانری هم این فیلم ها اینجوری داریم دیگه، سینمای ایران دیدید که اینا از اساس خواهر برادر هن ولی همدیگر گم کردن عاشق میشن آخر سر متوجه میشن اینا خواهر برادر. خب این ارشاد در موضوعات مهمه است، مولا به دماء و فروج، به فروج خیلی حساسه، یا دماء مثلا من دیدم یک کوچولو مثلا یه زهر چیز افتاده توی آش، ارشاد در موضوعات نه بخوره میمیره، یعنی جایی که جان آدم ها در میان باشد، ارز آدم ها در میان باشد و یا فروج یعنی بحث ناموس در میان باشد، ارشاد در موضوعات واجب است. خب اینم روشن، پس ارشاد در احکام واجب است، به معنی عنفی مرتبطه، بر عالمان واجب است در احکام الزامی ارشاد بکنن، ارشاد در موضوعات که واجب نیست. اما همگان گفتن از جمله آقایونی که اسپردن، ارشاد در موضوعات مهم واجب است. من تو اون کاری که اخیرا کردم اونجا گفتم التربیتو مما لا یرضی الشارع به ترکهی و من الامور المهمه فی الفقه فی الشریعه، به نظر میرسه که تربیت جز اموری است که شارع به ترک آن راضی نیست. چطور خوراندن مثلا ارشاد در موضوعات، فرض کن یه حالا چه میدونم چایی خونی شده مثلا، خب آدم بالغ نباید بخورتش، البته ارشاد در موضوع نه، ولی تو همون فقه بحث شده که آیا خوراندن یه مایعی که نجس شده متنجس به کودک، به صبی یعنی زیر سن تمیز، حتی اشکال داره؟ اشکال نمون که حکم نداره که، به لحاظ بهداشتی هم مشکلی نداره، مثلا مشکل نداره که ارشاد در موضوعات اینجا واجب نیست. اما ارشاد در موضوعات مهمه چی؟ دماء و فروج و فلان. ما میدونیم این بچه اگر مثلا این تماس رخ بده مبتلا به ایدز میشه، ایدز هم خیلی یعنی به جان انسان سرکار داره، اینجا میگن ارشاد در موضوع واجب است. اگر گفتیم و مدعی بنده درست باشه که تربیت در نظام شریعت مما لا یرضی الشارع به ترکه باشه، اون وقت ارشاد در موضوعات تربیتی هم واجب است، حتی نه احکام بلکه در موضوعات تربیتی. حالا ارشاد در موضوعات تربیتی یعنی چی؟ مثل اینکه آقا این کتابای آقای چی که داریم میخونیم، میدونی کتاباش مبناش کتابای اوشو مثلا مبناش نسبیت است و کفر است و فلان اینا، یعنی در موضوعات معلم ها رو توصیه بکنید، تو معلم ها بگید این کتاب ها، این مصادیق سایت ها، مصادیق کتاب ها، مصادیق روش های باطل، روش های مخرب رو به معلم ها بگید، به مربی ها بگید یا قصه الهازا. این هم یه نکته خیلی مهمی که در قاعده ارشاد، تمسک به قاعده ارشاد جاهل برای وجوب و تربیه یا وجوب الارشاد به جاهلان بر عالمان، نکته بسیار مهم اینه که موضوعات تربیتی که اونم البته مدارجی داره. به نظر میرسه اصل تربیت، یعنی ترک و تر، این که تربیت واقع نشود، به نظر میرسه که شارع به ترک اون راضی نیست. شواهد زیادی هم اونجا تو فقه گردآوری کردم که مثلا در مورد یتیم میگه حاکم ولی من لا ولی له است. خب یه یتیمی هست پیش پدری هم نداره، ولی حاکم باید موظف سرپرستیش کنه، مدرسه بفرستتش، نمیدونم در واقع هزانتش رو بر عهده بگیره. شواهد از این دست. یا شواهد دیگه که مثلا تو فرض طلاق گفته شده که حتی مولا به اینم راضی نیست که اگر طلاق و جدایی رخ داد، تربیت، هدایت، سرپرستی و هزانت و نفقه کودک بر عهده کیست؟ شارع تعیین کرده. اینم یک نکته که تربیت به مثابه موضوع المهم یا الامر المهمه یا الامور المهمه میتونه سرنوشت تمسک به قاعده ارشاد رو هم متفاوت کنه. حالا تا اینجا انشالله جلسه بعد عناوین دیگه رو تقدیم بکنیم.